بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که درباره مباحث جامعه شناسی و فلسفه تاریخ بحث کردند، بعضی محور بحثشون را جامعه قرار دادند و قوانینی برای وجود جامعه و تغییرات جامعه بیان کرد و بعضی دیگه محور بحثشون را تاریخ قرار دادند و برای تحولات تاریخی قوانینی در نظر گرفتند. رابطه بین جامعه و تاریخ از دیدگاه این بحث کنندگان مختلفه. بعضی ها مسائل جامعه شناسی را با فلسفه تاریخ مباین دونستن و فلسفه تاریخ را به عنوان یک علم مستقلی در نظر گرفتن، ولی بعضی جامعه شناسی و تاریخ را دو بخش از جامعه شناسی به معنای عام میشناسند. یعنی جامعه شناسی بحث از جامعه می کند در یک مقطع خاص تاریخی و فلسفه تاریخ بحث از جامعه می کند در طول زمان با توجه به عامل زمان و پی در پی آمدن جوامع یا مراحل تاریخی یک جامعه. بحث میشه مربوط به فلسفه تاریخ و بدون در نظر گرفتن عامل زمان بحث میشه جامعه شناختی. به نظر میرسه که همین نظر صحیح باشه و فلسفه تاریخ یک علم مستقلی از جامعه شناسی نیست. بله، میشه گفت که ما مباحث مربوط به جامعه را در دو بخش مطرح میکنیم، یه وقت با توجه به سیر تاریخی، یه وقت بدون توجه به سیر تاریخی. به هر حال ضرورتی برای تفکیک بین این دو بخش از مسائل مربوط به جامعه نیست و اینطور نیست که اینها دو علم مباین دارای دو روش مختلف و قوانین متباین و نامربوط و منعزل از هم باشند. بسیاری از مباحث به هم مربوطه، مخصوصا تغییرات و تحولات جامعه خواه نخواه با مسائل فلسفه تاریخ ارتباط پیدا میکنه. اینکه ما ضرورتی نمیبینیم که این دو بخش از هم تفکیک کنیم و جداگانه درباره اونها بحث کنیم. به همون معنایی که قانون برای جامعه در نظر میگیریم، به همون معنا برای تحولات تاریخی جامعه هم میتونیم در نظر بگیریم. این یه نکته که ما مسائل جامعه شناسی و تاریخ را به خصوص از نظر قانونمندی از هم تفکیک نمی کنیم. در جلسه قبل عرض کردیم که درباره قانونمندی جامعه نظرهای مختلفی وجود داره که اونها را در سه بخش کلی میشه تقسیم بندی کرد. یکی کسانی که قائل به قوانین ضروری و جبری برای جامعه هستند و در نتیجه اختیار فرد را در مقابل جامعه سلب می‌کنند، و یه دسته کسانی که دو جور فعالیت برای انسان قائل هستند، یکی در قالب قانون‌های جبری جامعه و تاریخ قرار می‌گیرد و یکی هم فعالیت هایی که افراد در یک محدوده خاصی در قالب در چارچوب اون قوانین کلی جامعه هم میتونن داشته باشن. و مثالی زدیم که مثلا قافله ای که از جایی حرکت میکنه، افراد اون قافله در درون اون مسیر کمابیش میتونن تقدم و تأخرهایی یا انحرافهایی پیدا بکنن، اما کل این قافله یک مسیر خاصی رو داره که از یک مبدأی به سوی یک منتهایی حرکت میکنه. و دسته سوم قانونمندی رو به این معنا دونستند که یعنی حوادث اجتماعی بدون علت نیست، تصادف محض نیست، اما اینکه مستلزم جبر انسان، جبر افراد یا حتی محدود شدن اراده های اونها هم بشه، اونها مستلزم این نمیدونن. و ما عرض کردیم که قانونمندی جامعه را به این معنای سوم میتونیم بپذیریم، معنای اول دوم مورد قبول و تأیید نیست. در مقابل اینها کسانی قائل شدن به این که جامعه مطلقا قانونی نداره و به خصوص تاریخ، یعنی تحولات اجتماعی در طول تاریخ یک نظم واحدی که معلول یک قانون خاصی باشه نداره، بلکه حوادث تاریخی را یک حوادث تصادفی و اتفاقی تلقی می کنند. و برای این مطلب شواهدی آوردند که بسیاری از جریانات تاریخی در اثر یک حوادث خاص اتفاقی که حتی برای یک شخص اتفاق افتاده، این جریانات تغییر کرد. و اگر یک نظمی بر تاریخ حکم فرما بود، نمی بایست در اصل یک حادثه اتفاقی برای یک فردی این نظم به هم بخوره. مثال های زیادی به خصوص از جنگ ها و حکومت ها آوردن که یک جریانات جزئی منشأ شکست یک دولتی و انقراض اون دولت شده. یه مسئله معروفی هست از حکومت بنی مروان که آخرین خلیفه مروانی در جنگ تحت فشار ادرار قرار گرفت و از لشکر خودش دور شد و بعد دشمنا دیدنش و گرفتن کشتنش و به همین جهت اصلا حکومت بنی مروان منقرض شد. و از این چیزها گفتن ذهبت دولت رو به بوله. در تاریخ های سایر جوامع هم از این جور حوادث عجیب و غریب اتفاق افتاده که یه حادثه اتفاقی برای یک فردی سرنوشت اون جامعه رو عوض کرده. و اینا رو شاهد آوردن به این که نمیشه برای جامعه یک نظم خاصی و یک قانونی که حاکم باشه و در طول تاریخ جامعه را در یک مسیر خاصی به پیش ببره نمیشه قائل شد. در مقابل اینا کسانی که قائل به قانونمندی جامعه و تاریخ هستند، اینا جوابهایی دادن. بعضی گفتن که اون جامعه ای که میبینید شما در اثر یک حادثه اتفاقی منقرض شده، محکوم به زوال شده، این میبایست بشه، منتها این یک بهانه ای بود برای انقراضش. در واقع طبق مثلا تعبیر بعضی، اون روح جامعه، اراده اون روح بود که این دولت یا این تمدن از بین بره و تحول پیدا کنه. اون اراده در این جریان تجسم پیدا کرد، وگرنه اگر این جریان هم پیش نیومده بود یه چیز دیگری موجب شکستشون میشد. به هر حال ما دست از قانونمندی جامعه بر نمیداریم، میگیم این جامعه میبایست منقرض بشه، این حادثه اتفاقی و جزئی بهانه ای بود، ولی اگر این هم نبود چیز دیگری موجب انقراض اینها میشد. بعضی اینجور جواب داد. بعضی دیگه گفتن که منظور از قانونمندی جامعه به اصطلاح گرایش مسلط بر جامعه است و اینها از قبیل استثناءات. در هر قانونی در امور طبیعی هم ما یه قانونی را بیان می‌کنیم، ولی بعد می‌بینیم یه استثناءاتی هم داره. این استثناءات که نادر الوقوع هستند اینها ضرر به قانون نمیزنه، اصلا معنای قانون همینه که اکثرا اینجور میشه. پس منافات نداره که ما برای جامعه یک قانون کلی قائل بشیم، منتها بگیم یه استثناءاتی هم داره و اینجور جریانات ولو بپذیریم که همین جریانات تصادفی و جزئی هم موجب انقراض یک دولتی یا تحولی در یک جامعه شده، اینها از قبیل استثناءاته. با توجه به این اختلافی که هست و کسانی قائل شدن به وجود تصادفات در پدیده‌های اجتماعی و تأثیر این تصادفات در تحولات جوامع و تاریخ، در اینجا باید برای توضیح دیدگاه خودمون هم مفهوم قانون و هم مفهوم تصادف را بررسی کنیم. ما عرض کردیم که برای قانون و برای جامعه و تاریخ که هر دو از یک مقوله هستند، منتها دو جهت یک موجودند، قائل به قانون هستیم به همون معنایی که قبلا گفتیم. و گویی این که خود جامعه وجود عینی حقیقی نداره و یک پدیده اجتماعی، یک وجودی منحاز از افراد و پدیده های شخصی نداره، ولی به همون معنایی که برای جامعه قانون خاصی جدای از قانون افراد بیان کردیم، میشه رابطه ضروری را بین علت و معلول در نظر گرفت. یعنی منشأ انتزاع این عنوان اجتماعی یک امر حقیقی است و پیدایش این امر حقیقی معلول یک علتی است. رابطه علیت بین اینها برقرار و یک رابطه ضروری هم است. پس منظور ما از قانون این است که اونجا که قانون را در امور عینی به کار میبریم، مثل امور طبیعی، امور زیستی، امور روانی، منظور ما از قانون بیان رابطه علیت بین علت و معلول. مثلا وقتی میگیم که اکسیژن و هیدروژن با ترکیب خودشون آب را به وجود میارن، یا قوانین زیستی را شما ملاحظه بفرمایید که در زیست شناسی درباره موجودات زنده حاکم هست، یا حتی قوانین گیاه شناسی. منظور از این قانون بیان یک رابطه علیت است. یعنی اکسیژن و هیدروژن در شرایط خاصی علت هستند برای پیدایش آب. یا فرض کنید که جفتگیری در حیواناتی که باید جفتگیری کنند تا توارد و تناسل حاصل بشه، این علت هست برای پیدایش نسل بعد. پس قانون در این موارد چیزی جز بیان رابطه علیت نیست. و از این جهت که رابطه علت و معلول یک رابطه ضروری است، هر جا علت تام تحقق داشته باشه وجود معلول ضروری خواهد بود، و هر جا معلولی تحقق پیدا کنه کاشف هست از وجود علت تامش. محال است علت تامه تحقق پیدا کند و معلولش محقق نشه، و محال است علت تامه تحقق نیابد و معلولش محقق بشه. هر دو اینها امکان نداره. پس یک رابطه ضروری بین علت تامه و معلولش برقرار، خواه علت و معلول از قبیل امور مادی باشند، خواه از قبیل امور روانی و روحی باشند، خواه چیزی مرکب از اونها باشه مثل در مسائل اجتماعی. به هر حال مجموع اجزای علت تامه اگه تحقق پیدا کرد، و مانعی در کار نبود که اونم شرط عدمی است و جزئی از علت تامه، تحقق معلول ضروری خواهد بود. منتها در اموری که ارادی هست، چه در زمینه مسائل فردی و چه در زمینه مسائل اجتماعی، یک جزء از علت تامه اراده فاعله. این هم جزئی از علت است که اگر نباشد باز معلول تحقق پیدا نمی‌کند. و اصولا این جور قوانین که گاهی به صورت یک قضیه حملیه بیان میشه و گاهی به صورت قضیه شرطیه لزومیه، از سنخ قضایای حقیقیه هستن، یعنی یه شیء عینی خاصی را در خارج نشون نمیدن. همه اینا برمیگرده به یک قضایای شرطیه، یعنی اگر اکسیژن و هیدروژن با نسبت خاصی ترکیب شد، آب به وجود میآید. اگر دو حیوان سالم جفتگیری بکنند، از اونها نسل دیگری به وجود خواهد آمد. در تمام اینها این اگر هست، یعنی تحقق معلول در گرو تحقق شرایط و اجزای علت تام است. اما آیا علت تام وجود دارد یا نه، این ربطی به قانون نداره. قانون همین رابطه را تعیین میکنه. گاهی هست که ما به وجود علت تامه علم داریم، یعنی به شخص وجود علت تامه به معلولش هم علم پیدا میکنیم. این که مثل این که علم داریم به این که حرکت ماه و خورشید به صورتی انجام میگیره که در یه فصلی خسوف یا کسوف روی میده، این به معلولش هم علم پیدا میکنیم. یه وقت هست نمیدونیم، دقیقا نمیدونیم که آیا این علت تحقق پیدا میکنه یا نه. اینه که دقیقا هم نمیتونیم تعیین بکنیم که آیا معلولش تحقق پیدا میکنه یا نه. میدونیم که فرض کنید باران در اثر ابر در یه شرایط خاصی پدید میاد، اما نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا فلان روز دقیقا بارون میاد یا نه. بخواهیم این طوره، این که نمیدونیم آیا اون ابر در آسمان در اون شرایط خاص پدید میاد یا نمیاد. اما این قانون مسلم است که اگر ابر در یه شرایط خاصی در جو پدید بیاد، بارون هم تحقق خواهد یافت. در مسائل اجتماعی هم همینطوره. اگر فلان جریانی در جامعه تحقق پیدا کند، به دنبالش فلان جریان به وجود میاد، اما آیا میاد یا نمیاد، اون علتش آیا تحقق پیدا میکنه یا نه، اونو نمیدونیم. مثل این که حوادث طبیعی هم نمیدونیم. پس لازمه قانونمندی این نیست که ما دقیقاً بتونیم پیدایش یک معلولی را در زمان خاصی یا مکان خاصی تعیین کنیم. قانون فقط رابطه بین علت و معلول را تعیین می‌کنه، یا اگر علتش بود معلولم خواهد. بنابراین قانون استثناء بردار این صحیح نیست، این قانون نیست. اگر یک فرض کردیم ما علت تامه چیزی را شناختیم و این تحقق پیدا کرد و معلولش تحقق پیدا نکرد، معلوم میشه این رابطه رو ما درست کشف نکرده بودیم. این که گاهی گفته میشه فلان قانونی استثناء دارد، این مال مسامحاتی است که در شناخت علت تامه میشه. یعنی دقیقاً اجزای علت تامه مشخص نیست. مثلا اکثر اجزا رو ما شناختیم، یه جزئیش هم غالباً خود به خود موجوده، اونا ما بهش توجهی نداریم. یه وقت هم که موجود نیست ما میگیم استثناء شده. یا موانعی که برای تأثیر یک علتی، علت فاعلی وجود داره، همه اونا رو نشناختیم. گاهی یه مانعی به وجود میاد و مانع میشه از تحقق معلول، میگیم استثناء در اینجا معلول تحقق پیدا نکرد. این استثناءاتی که در قوانین علمی ملاحظه میشه، اینا معلول این است که ما فرمول علت تامه را دقیقا نشناختیم. فرض فرمایید میگیم که اگر دانه گندم در زمین کاشته بشه و باران بخوره، این میروید و سبز میشه و رشد میکنه. پیدایش خوشه گندم را معلول زمین و باران و احیانا آفتاب میدونیم مثلا، اما ممکنه ده ها دیگه شرط داشته باشه که چون اینا همیشه موجوده است، توجه بهش نمی کنیم، مثلا وجود هوا را ممکن اصلا به حساب نیاریم که برای رشد گندم وجود هوا هم لازمه. وقتی مثلا یک گندمی در یک جایی کاشته میشه و این در اثر نبودن اکسیژن کافی یا گاز کربونیک عرض کنم خفه میشه و رشد نمی کنه، میگیم اتفاقا رشد نکرد. این نمیدونستیم که یکی دیگه از اجزای علتش هم وجود هواست، اونو به حساب نیاورده بودیم. اینه که میبینیم معلولش گاهی تحقق پیدا نمی کنه، استثناء داره. اگر دقیقا ما بشناسیم و همینطور موانع را میگیم بله گندم در این شرایط رشد میکنه، اما اتفاقا ملخ اومد و خورد یا سن زد یا کرم زد، اینا هم شرط عدمیش هست. یعنی برای تحقق این معلول اینا هم را باید به حساب بیاریم. منتها ما توجه نداشتیم به اینا، وقت میگیم اتفاقا اینجوری شد، در فلان جا این استثناء پیدا کرد. اینا استثناء نیست. اگر دقیقا همه را ما در نظر بگیریم هیچ استثناء نداره. هر وقت علت تام بود معلول هم به ضرورت تحقق خواهد داشت. بس اصولا قانونی که قانون باشد واقعا، یعنی رابطه بین علت تام و معلول را بیان کند، استثناء بردار نیست. این یه مسئله. پس کسانی که میگن قانون هست ولی یه استثناءاتی داره، این مال اینه که درست رابطه علت و معلولی را کشف نکردن، بلا قانون حقیقی استثناء نداره. پس اون جوابی که دادن که بله این قانون اجتماعی هست اما استثناء دارد، این ما میگیم هیچ قانون در هیچ علمی استثناء بردار نیست. شما در واقع نتونستید علت تامه رو بشناسید. ولی تصادف گاهی به یه معنای دیگری هم به کار میره. اینجا تصادف دیدیم معناش این بود که یک معلولی که غالبا از یک علتی تحقق پیدا میکنه، یعنی شرایط دیگرش غالبا هست، ما اونا رو به حساب نمیاریم. یه جایی که اون شرط نبود یا یه جایی که یک مانعی که غالبا مفقود بوده، اینجا مفقود نبود، وقتی معلول تحقق پیدا نمی کنه میگیم این استثنایی است، این نادر الوقوع است. مال اینه که شرطی بوده که نادرن مفقود می شود. حالا که مفقود شده معلولم نادرن تحقق پیدا نکرد، یا یک مانعی بوده که نادرن تحقق پیدا می کرده. یعنی وقتی با اکثریت موارد میسنجیدیم، پیدایش فرض کنید سن یا ملخ این چیز کمی بوده، همه سال اینجور نمیشده، یا خوشسالی در طول 50 سال مثلا یک خوشسالی اتفاق بیفته که حاصلها همه به خشکی و از بین بره، این میگیم اتفاقا امسال محصول اینجوری شده. این اتفاق معناش این است که یه موردی را نسبت به سایر موردها سنجیدیم، مانعش نادر الوقوع بوده یا شرطش نادر الفقدان بوده. این تصادف نسبت به علتی هست که بعض اجزایش وجود نداره، ولی گاهی تصادف به یه معنای دیگری به کار میره. البته تصادف معانی مختلفی داره که همه اونها مورد بحث ما نیست، یعنی مورد حاجت نیست که در اینجا بحث بکنیم. از چیزایی که ممکنه مربوط به اینجا بشه، یکی همین بود که عرض کردم، یکی هم من گاهی منظور از تصادف یا اتفاق اینه که یک جریانی بدون قصد تحقق پیدا بکنه. مثلا فرض کنید که شما مدتی سی که از دوستانتون رو ندیدید، میگید اتفاقا امروز رو تو اتوبوس دیدم، اتفاقا سر چهارا بهش برخوردم. مقصود از این اتفاق این است که شما قصد نداشتید که اون، به قصد ملاقات اون نرفته بودید. شما قصد فرض کنید رفته بودید سر چهارا گوش بخرید، او هم اومده بود بره مثلا مدرسه. این برخورد شما با اون نه از روی قصد شما بود نه از روی قصد او. این امریست میگید اتفاقی، یعنی قصد شما به این کار تعلق نگرفته بود. یه وقت آدم یک مقصدی را داره، توجه داره بهش، میخواد بهش برسه، مقدماتی تنظیم میکنه که او را به اون هدف برسونه. یه وقتا نه، اصلا توجه نداره به اینا، نمیدونه بناس چی پیش بیاد، چون نمیدونه قصدی هم نسبت به اون نمیتونه داشته باشه. بعد میمیره همون چیزی که میخواد تحقق پیدا کرد، میگه این اتفاقا تحقق پیدا کرد. منظور از اتفاقی بودن در اینجا این است که یک فعلی، انگیزه ای از طرف فاعل برای تحقق غایتش نداشته باشه و به اصطلاح غایت بلعرز باشد برای اون فعل. این هم میگیم یه امر تصادفی است. خب در بسیاری از حوادثی که در زندگی شخصی ما اتفاق میفته و همینطور در مسائل اجتماعی، چیزهایی نیست که براش یک طرح و نقشه ای داشته باشیم، قبلا پیش بینی کرده باشیم و از روی جهتگیری به سوی او رفته باشیم و اون را انجام بدیم، برای کار را انجام بدیم برای تحققمون. اینا میگیم تصادفی است، اتفاقی است. اتفاق به این معنا هم اشکالی نداره. این معناش نیست که معلول بی علت تحقق پیدا کرده. هر معلول علت خاص خودش را داره، اما توافق دوتا معلول با هم، برخورد دوتا معلولی که هر کدوم علت علاهده‌ای دارند با هم دیگه در یه شکل خاصی، این از روی قصد ما انجام نگرفته. خب در جامعه هم ممکنه هم چیزهایی پیش بیاد، یعنی فردی در یه گوشه ای از روی انگیزه خاص خودش یه کاری را انجام بده، یه فرد دیگری هم در یه جای دیگری از روی انگیزه خودش یه کاری انجام بده، اتفاقا این نتایج این کارها با هم ارتباط پیدا کنه، برخورد پیدا کنه و منشأ یک آثاری بشه که اون دوتا فرد این آثار رو پیش بینی نکرده بودند و قصد تحقق اونها هم نداشتند. به این معنا میشه یک امر تصادفی. اما یک نکته ظریف در اینجا هست که بر اساس بینش الهی در عالم هیچ حادثه تصادفی بی قصد به طور مطلق وجود نداره. یعنی هرچی ما میگیم تصادفی هست، نسبت به فاعل خاص خودش میگیم تصادفیه. برخورد دو نفر سر چهار را از نظر اراده من و اراده اون شخص تصادفی است، یعنی علت غایی در نفس ما ندارد. اما از دیدگاه الهی تمام عالم زیر سلطه اراده الهی است و هیچ پدیده‌ای در هیچ زمانی و در هیچ مکانی بیرون از حوزه اراده و مشیت خدا تحقق پیدا نمی‌کند. هر چه هر جا به هر صورتی تحقق پیدا کند، این متعلق اراده و مشیت الهی هست. این بیاناتی که در متون دینی از قرآن کریم و سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت وارد شده، مربوط به عمومیت مشیت و اراده و قضا و قدر و امثال این مفاهیم، اینا ناظر به این جهت: فما اصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فرض کنید آدم توی کوچه‌ای داره راه میره، یه سنگ از دیواری بالای دیوار کنده میشه، میخوره تو سرش، میشکنه، میگیم تصادفا اینجوری شد. ولی این در نظام کلی عالم بی قصد نیست. خدا این نظام را برقرار کرده و همه آثار هر چیزی را می دانسته و بهش توجه داشته و همه این عالم به مجموعش از گذشته و آینده دائما تحت نظر الهی است و هر چه به هر وسیله ای از هر فاعلی سر می زنه فوق او اراده الهی وجود داره و این نظمی که بین همه موجودات هست، همه اینها متعلق اراده اوست. اینه که گاهی با این که ما یه چیزهایی را خودمون دنبالش نمیریم میگیم اتفاقا پیش آمد، ولی قرآن میگه فرماید خدا این را پیش آورد. حضرت موسی وقتی از مدین با همسرش حرکت کرد، اتفاقا در یه منزلی پیاده شد برای اینکه بره دنبال آتشی و اونجا اتفاقا یک نوری را از یک درختی دید، اما از نظر قرآن همه اینها حساب شده بود. ثم جئت علی قدر یا موسی و همه حوادث دیگه. شاید در هر زندگی هر فردی در هر روزی هزارها جریان پیش بیاد که ما اینها را تصادفی و اتفاقی تلقی میکنیم. یک ساعت شما جریاناتی که براتون پیش میاد، برخوردهایی که پیش میکنید، اینا رو محاسبه کنید، بنویسید، ببینید کدومی از اینها با قصد خودتون بوده. میگید خیلی محدود اون چیزایی که خودتون با قصد انجام دادید، ولی اینها در نظام کلی عالم همه حساب شده است، همه تحت تقدیر الهی و تدبیر حکیمانه الهی است. به این معنا ما اصولاً تصادف مطلق در عالم به معنای کار بی قصد که هیچ فاعلی قصد او را نکرده باشه نداری. همه اینها یک فاعلی در به این معنا ما اصولا تصادف مطلق در عالم به معنای کار بی قصد که هیچ فاعلی قصد او را نکرده باشه نداری. همه اینها یک فاعلی در طول فاعلها دارد که اراده او به همه اینها تعلق گرفت. پس اگر در جامعه یک امری هم ما دیدیم پدید آمد که به حسب علل غریبه خودش، عللی که به اونها نسبت میدیم و انتظار داریم که این معلول از اون علت سر بزنه، تصادفی بود به معنای نادر الوقوع یا به معنای اینکه فاعل قصدی انجام اون را نداشتیم، از نظر بینش الهی همه اینها حساب شده است و تحت یک نظم ضروری الهی انجام میگیره بدون اینکه اراده را از فاعلی سلب بکنه و موجب جبر بشه، چون اون اراده فوق این اراده است و در یک سطح بالاتری قرار داره، همونطور که در مباحث توحید و جای دیگری توضیح دادیم. خب پس ما از طرفی برای جامعه به عنوان موجودی که پایگاه واقعی دارد ولو خودش یک واقعیت عینی و یک هویت شخصی ندارد، و برای پدیده‌های اجتماعی به عنوان پدیده‌هایی که پایگاهی در تکوین دارد ولو اینکه خود اون پدیده یک مفهوم انتزاعی باشه، برای اینها ما قائل هستیم به اینکه عللی هست که ضرورتاً این معلول‌ها برش مترتب میشه از یک طرف، پس علت تصادف پیدایش یک معلول تصادفی غلط و تمام اینها مورد تدبیر و اراده و مشیت و تقدیر و قضاء الهی است و از این جهت هیچ چیزی تصادفی به معنای کار بی قصد که هیچ فاعلی اون را قصد نکرده باشه هم نداریم. خب پس در یه همچون مواردی که منکرین قانون برای جامعه و تاریخ گفتن چی باید گفت؟ در اینجا انتظار داشتند که یک پدیده اجتماعی از یک پدیده اجتماعی دیگری ناشی بشه، یعنی رابطه علیت را بین دو پدیده اجتماعی در نظر می گرفتن و فکر میکردن که هر پدیده اجتماعی میتونه علت تامه باشد برای یک پدیده دیگری، در صورتی که این پدیده اجتماعی به همون معنایی که براش تصور میکنیم اون جزئی از علت تامه هست. اینطور نیست که یک پدیده اجتماعی ایجاب کننده و ضرورت بخش به پدیده بعدی باشه، کما اینکه در علل طبیعی هم اینطور، ما هیچ علت طبیعی هم نداریم که علت تامه برای تحقق معلولش باشه. لااقل این شرط داره که اگر یک مانع غیر عادی به وجود نیامد، همه علل عالم این شرط دارن، این جزء علت تامه هست. عدم تحقق مانع جزء علت تامه است برای تمام علل طبیعی. در جامعه هم اینطوره، یک پدیده اجتماعی را ما وقتی علت تلقی میکنیم برای پدیده دیگری معناش علت تامه نیست، این ده ها شرط داره، ممکن است یه حادثه فردی مانع بشه از تأثیر اون پدیده اجتماعی در معلول خودش، یا یک پدیده غیبی که معلول علل عادی هم نیست اون منشأ بشه. ما در عالم قائل هستیم به اینکه امور خارق العاده ای هم از غیر مجرای علل عادی تحقق پیدا میکنه و اونها گاهی مانع میشه از تأثیر چیزی و یا تأثیری را میبخشد. پس وجود و عدم اینها را ما باید در سلسله علل و معلولات در نظر بگیریم. فرض فرمایید در جنگ بدر علل طبیعی، علل عادی اقتضا داشت که مسلمان ها شکست بخورن، ولی کمک های غیبی باعث این شد که پیروز بشن. این هم جزء علت است. اگر علت شکست رو ما فقط در وضع عادی مسلمان ها در نظر بگیریم، باید بگیم که اینجا معلول از علت تخلف پیدا کرده، یعنی علت شکست وجود داشت ولی شکست تحقق نیافت، غافل از اینکه اون تحقق نیافتن شکست، تحقق یافتن شکست مشروط بود به اینکه یک کمک غیبی نشه. وقتی این شرط عدمی تحقق پیدا نکرد و کمک غیبی به مسلمان ها شد، اون شکست به وجود نیامد، علت پیروزی تحقق پیدا کرد. پس باید در این قوانین اجتماعی هم به این نکته توجه داشته باشیم که صرف این که ما یه چیزی را عامل معرفی کردیم برای پیدایش یک پدیده‌ای، این معنی علت تامه نیست. ممکنه ده ها شرط وجودی و عدمی داشته باشه. باید شرایط وجودی هم همراهش تحقق پیدا کند، موانع هم باید مفقود باشد تا این عامل اثر کنه. پس این اتفاقاتی که نسبت داده میشه به امور اجتماعی، اینا هیچ کدوم خودش که بی علت نیست، علت طبیعی داره یا علت انسانی داره. حتی اون حالتی که برای اون مروان و حمار پیدا شد، اونم بی علت که نبود، علت طبیعی داشت دیگه. خود اون که علت داره، تأثیرش هم در یک جریان اجتماعی، اینا باید بشناسیم ما. یعنی حضور یک رهبری، یک فرماندهی در یک لشکر یکی از شرایط پیروزیش بوده که اگر اون فرمانده کشته می شد مردم متفرق می شدن. وضع سپاه اون زمان اینطوری بود، یعنی زمینه های روانی سایر افراد این بود که در صورتی حاضر بودن ادامه جنگ بدن که فرمانده داشته باشند. وقتی فرمانده کشته می شد، این شکست برای همه در روحیه همه پدید می اومد، همه عقب نشینی می کردن. این شرایط روانی خاصی بود در افراد که حضور رهبر و حضور فرماندهشون را ایجاب می کرد. پس شرط پیروزی اونها وجود این فرمانده بود. وقتی این کشته شد، سپاه هم شکست، لشکرش هم شکست. پس این بی علت نبود، منتها ما درست علتها را نشناختیم. اگر منظور فقط منظور این باشه که صرف نظر از این عوامل طبیعی و انسانی که در جامعه حکم فرما هستند، یک علتی ماورای اینها وجود دارد که منشأ یک حوادثی و جریاناتی در جامعه می شود، اون علت در روح جامعه هست، اون خودش کار میکنه. بله، این هم چیز رو ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی که نه چنین روحی برای جامعه قائل هستیم و نه برای تاریخ. تاریخ چیزی جز گذشت حوادثی، مقارنت حوادثی با زمان نیست. تاریخ وجودی نداره، واقعیتی نداره. جامعه هم غیر از افراد چیزی نیستن، افراد هم که وجود حقیقی دارن، روابط افراد با هم است که منشأ انتزاع عنوان جامعه میشه. علتی ماورای وجود افراد که منشأ یک حادثه اجتماعی بشه ما قبول نداریم. علت پدیده‌های اجتماعی هم در افراد سازنده جامعه وجود دارد.
چه اندازه اینا نقش دارن در پیدایش یک پدیده اجتماعی متفاوته، باید اینا رو خیلی شناخت. حتی در امور طبیعی هم کشف فرمول دقیق علت تام مشکله، چه رسه به حوادث اجتماعی که فرمول‌های پیچیده ای داره که هر کدومش از یک فردی از رابطه فرد با اثر خودش شکایت میکنه. مجموع برایند این فرمول‌هایی که هر کدومش مربوط به یک فردی هست، اون وقت میشه فرمول یک پدیده اجتماعی. و خیلی ساده است که ما بتونیم بفهمیم که برای پدیده‌های اجتماعی به آسانی نمیشه فرمول دقیقی کشف کرد که چرا این جامعه دقیقاً این حالت به این حالت مبتلا شد یا این ترقی را به پیدا کرد. اون چرایی که اینا تبیین میکنه از صدها و هزارها چرا تشکیل شده، اون علتی که میتونه این را تبیین بکنه از هزارها علت ترکیب شده. ما دقیقاً نمیتونیم اونا را بشناسیم، اینه که علت حوادث اجتماعی هم را دقیقاً نمیتونیم تعیین کنیم. اون چی میتونیم تعیین بکنیم؟ اون چیزهایی که غالبا دیدیم تأثیر میکند در پیدایش یک پدیده اجتماعی، یا در اثر تحلیل ها بهش رسیدیم که اینا میتونه حتما میبایست مؤثر باشه، و یا در اثر تجربه بهش رسیدیم، و یا از راه دیگری از راه وحی به ما اعلام شد. اما فرمول دقیق را کشف کردن، این در علم علوم مربوط به اجتماع انسانی بسیار پیچیده و مشکل هست، و امید این که انسان بتونه برای حوادث اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی فرمول دقیق قطعی تعیین بکنه، چنین امیدی را نمیشه داشت، خیلی ضعیفه، مگر در یه موارد خیلی معدودی. به هر حال، ولی نشناختن علت به معنی نبودن قانون نیست. رابطه علیت بین معلول و علت برقرار است، چه ما بشناسیم چه نشناسیم. اعتقاد داشتن به وجود قانون یه مطلب است، شناختن قانون مطلب دیگری است. ممکنه هزارها حادثه در عالم طبیعت وجود داشته باشه که ما هنوز علتش نشناختیم، ولی معناش نفی علیت نیست، علت داره، ما نمیدونیم چیه. کم کم با پیشرفت علوم یه مقدارش کشف شده، بعدن هم بیشتر کشف خواهد شد. اعتقاد به قانونمندی جامعه و تاریخ یه مطلب است، امکان شناختن این قوانین به طور دقیق و به صورتی که رابطه علت تام را با معلول روشن بکنه مطلب دیگری است. این بسیار مشکل، ولی به هر حال چون ما معتقدیم هیچ معلولی بی علت نمیشه، حوادث اجتماعی هم به همون اندازه‌ای که بهره از واقعیت دارن که واقعیت اصیل مال منشأ انتزاعشون، به همون اندازه از قانون علیت بهره‌مند هستند و محکوم قانون علیت هستند، و هیچ استثنایی هم برای اون قانون واقعی نمیشه قائل شد. اون چه در بینش الهی مطرح میشه زائد بر اون چه همه جامعه شناسان و فلاسفه علم الاجتماع و فلاسفه تاریخ بحث کردن، اون نکته ایست که اشاره کرده که اونها ناچارند بسیاری از حوادث را دستکم به این معنا که از روی قصد یک فاعلی سر نزده بپذیرند. فاعلی نمیخواسته یک کاری را انجام بده، یا فردی یا گروهی، و اتفاقا این اثر بر کارش مترتب شده، به همون معنای تصادف، به معنای عدم انگیزه و علت قالی. اما از دیدگاه الهی هیچ حادثه‌ای به این معنا مطلقا تصادفی نیست. تصادفی بودنش نسبت به فاعل غریبش، اما نسبت به فاعل الهی همه عالم تحت نظم حکیمانه است، و هیچ چیزی تصادف به معنای فقدان علت غایی وجود ندارد. اما علت غاییش مربوط به ذات مقدس الهی است، به همون معنایی که در باب خودش درباره هدفداری عالم هستی و وجود علت و غرض و هدف از خلقت و تدبیر جهان عرض کردیم. بله این بحث دیگه تمام شد، بحث دیگری هست که تو این جلسه دیگه نمیتونیم مطرح کنیم، نمیرسه به جایی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.